بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 73، سطر 15. و اما امر المطر و ما قیل فیه فلیس ینبغی ان نسلم ما قیل فیه بل نقول ان قرب الشمس و بعدها و حدوث السخونت به قربها و البرودت به بعدها علامات علمه بعدو سبب ذو نظام لامور کثیره. بحث در این داشتیم که افعال طبیعت وقایتن هست یا اینکه به اتفاقن هست. هم باز خالص معتقد بود که این افعال به اتفاق هست، به اتفاق این افعال حاصل می شود بدون اینکه فاعل این افعال غایتی رو تعقیب کنه، و برای کلامش و برای مذهبش مطالبی گفته بود برای اثبات مذهبش. یکی از حرفهاش این بود که باران گمان می شود که دارای مصلحت است و همون مصلحت غایت باران است و فکر می شود که باران می رود به سمتی که این مصلحت را تحصیل کند، در حالی که ما وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم باران گاهی ازش مصلحتی حاصل میشود و گاهی ازش ضرری عاید میشود. از اینجا میفهمیم که باران غایتی رو و هدفی رو تعقیب نمیکنه. اگر هدف رو تعقیب میکرد خب همیشه اون مصلحت مترتب میشد، اما گاهی میبینیم مصلحت مترتب میشه، گاهی مفسده مترتب میشه. از اینجا میفهمیم که باران چیزی رو تعقیب نمیکنه، بلکه این باران میبارد بدون غایت، اما گاهی این باران باریده با مصلحت ختم میشه، گاهی هم با ضرر. گاهی اتفاقا ضرر حاصل میشه، گاهی اتفاقا مصلحت حاصل میشه، ولی باران به خاطر مصلحت باریده نمیشه. این حرف عماد خالص بود که گفت و هازا در صفحه 69 گفت و هازا کلمت الذی یعلم یقینا انه کائن لضرورت الماده تا آخر. خب حالا الان مصنف میخواد این حرف عماد خالص رو جواب بده. می فهمد آنچه که در مورد باران گفته شد ما قبول نداریم. اما باز غالب سعی کرد که این اتفاقاتی که در باران می افتد نسبت بده به ضرورت ماده، بگه ضرورت ماده این چنینه، و اینطور توضیح داد که خورشید می تابد بر آب و آب رو بخار می کند و این آب بخار شده میره در قسمت سرد هوا، بخارا کنار هم جمع میشن، تبدیل به قطره میشن و قطره سنگین میشه پایین میاد. یه امر طبیعی داره اتفاق میفته، ضرورت ماده اینچنینه، یعنی آب باید اینچنین عمل کند که با خورشید بخار شود و بخارش به هوای سرد برسد و تبدیل به قطره شود و زمین بیاد. این ضرورت ماده است، یعنی ماده این چنین عمل میکنه. کاری نداره که حالا چه هدفی بر این باران، چه فایدهی بر این باران مترتبه. گاهی ممکنه فایده مترتب بشه، گاهی ممکنه ضرر مترتب بشه، که این مباحثی بود که قبلا گذروندیم. اما باز خالص اینو میگه. ابن سینا میگه حرفایی که تو زدی من قبول ندارم، حرفایی که در باران گفتی من قبول ندارم. اولا شمس رو ملاحظه بکنیم ببینیم که آیا برای غایتی این نور رو افاضه میکنه. ثانیاً به خود باران بپردازی. سلام علیکم. از اولا ما ملاحظه کنیم که آنچه درباره شمس گفته شد حرف درستی بود. ثانیاً در مورد خود باران ببینیم حرف درستی بود یا نبوده. دو تا مطلب الان مطرح میشه. یکی درباره شمس. شمس ایشون میفرماد که شمس قرب و بعد به زمین پیدا میکنه، با قربش گرما ایجاد میشه، با بعدش سرما درست میشه. به طور منظم این وضع اتفاق میفته و این گرما و سرما سبب امور زیادی میشوند. یعنی مثلا در یه فصلی میبینید میوه هایی به وجود میاد، این همه بر اثر اون دوری نزدیکی خورشیده که تنظیم میشه. فلان میوه در زمستون به وجود میاد، فلان میوه در تابستون. یا گاهی میبینید الان فصل کشت، مثلا کشت درخته، کشت بذره، همثال زالش. اینا همه بر اثر اون قرب و بعد خورشید و حرارت و برودتیست که از این قرب و بعد به وجود میاد و به نظام منظم هم همیشه مرتب شده. همیشه این چنین است که خورشید سبب می شود، سبب با نظام، نه سبب بی انضباط. سبب با نظام می شود برای بسیاری از امور که اون امور می شن غایت تابش خورشید یا غایت قرب و بعد خورشید نسبت به زمین. حالا غایت خود خورشید هم نگیرید، غایت قرب و بعد می گیرید. پس این امر، این افعال طبیعی یا این فعل طبیعی که اتفاق می افته سبب میشه برای، سبب زو نظام میشه، یعنی سبب منظم میشه برای امور کثیره ای که اونها غایت قرب و بعد خورشید نسبت به زمینن. پس در خود خورشید که ملاحظه میکنیم با قطع نظر از اون ابر و باران و این حرفا، میابیم که خورشید دارای غایت، کارهای خورشید کارهای با هدف و دارای غایت و چنین نیست که اتفاق باشه. از در خورشید حرف هم بزغالوس قبولی میکنه. اما در باران او این چنین گفت که خورشید وقتی نزدیک میشه و مایل بر آب میتابد، بخاراتی از آب صعود میدهد که این بخارات صعود یافته وقتی وارد قسمت سرد هوا میشوند، بخاراتشون کنار هم جمع میشه، ذرات ریز آبشون کنار هم جمع میشه و بعد از اجتماع قطره سنگین درست میشه. قطره که سنگین شد پایین میشه و این ضرورت ماده است. این حرف هم باز خالص گفت. ابن سینا میگه این حرف هم قبول، ولی به ضرورت ماده در باران نمیشه اکتفا شد. باید ببینی که چه چیزی این ماده رو به سمت اون امر ضروریش میبرد. ماده آبه. چه چیزی باعث میشه که این ماده ای که آب است بره به سمت بخار شدن، بخارش برود در هوای سرد و تبدیل به باران شود؟ این امری که شما ضروری ماده حسابش میکنید با چه عاملی رخ میده؟ با طلوع و غروب خورشید. پس ضرورت ماده کافی نیست. این فعلی که از جانب خدا تنظیم شده نیز باید زمینه شود تا این فاعلی که خورشید است این ماده رو به سمت اون امر ضروری که ما اسمش تو غایت میگذاریم ببرد. تو میگی به ضرورت ماده باران صادر میشه، یعنی آب به ضرورت تبدیل به باران میشه. ما میگیم نه، آب تنها تبدیل به باران نمیشه، باید تابش خورشید هم باشه. باید یه چیزای دیگه هم دخالت کنن که منظما هم دخالت میکنن. اینا وقتی جمع شدن ماده رو به سمت اون امر ضروری پیش میبرند و اون امر ضروری که به منزله هدف است حاصل میشه. و همه جا همینطوره، همه جا همینطوره که ماده قابل هست، همه جا همینطوره که ماده قابل هست که یک امر ضروری رو بپذیره، ولی فاعل این ماده رو به سمت اون امر ضروری میبره و این امر ضروری بر این ماده مترتب میشه. در واقع این امر ضروری میشه غایت اون فاعل. که بر این ماده مترتب می شود. اینطور نیست که ضرورت خود ماده باشد، بله ضرورت ماده هست، منتها با کمک سبب خارجی، که اون سبب خارجی هدفی رو که همون امر ضروری للماده است تعقیب میکنه. خب جواب باران هم داده شد. توجه کنیم در این جواب ما ابتدا به خورشید توجه کردیم و توضیح دادیم که خورشید برای هدفی داره نور افشانی میکنه، هدفش هم امور جزئیه کثیره است که از نور خورشید بهره میبره، یعنی قرب و بعد خورشید رو فاعل که خداوند است برای این ساخته که این منافعی که ما ملاحظه میکنیم، بعضیشو ملاحظه میکنیم بعضیشم خبر نداریم، این منافع بر تابش خورشید مترتب شوند. پس تابش خورشید که فعلی است از خورشید و از طبیعت خورشید، این فعل با هدف است، بی هدف نیست، اهداف جزئیه فراوانی دارد. این در مورد خورشیده. اما در مورد اون آب که تبدیل به باران می شود، ابن سینا جواب داد که باران ضروری آب است، همونطور که انبات خلص گفت، ولی به این ضروری نمی شود اکتفا کرد. نمی شود گفت خود ماده به سمت امر ضروریش می رود، بالاخره یه فاعلی باید این ماده رو به اون سمت ببره که فاعل خورشیده، قرب و بعد خورشیده، یا خداییست که خورشید رو خلق کرده، بالاخره باید فاعلی این ماده رو به سمت امر ضروری ببرد تا این امر ضروری بر ماده مترتب شود. اون فاعلی که این کار رو می کند، این امر ضروری رو غایت فعل خودش می گیرد. یعنی خورشید یکی از غایاتش این است که بر آب بتابد، آب رو هم به اون صورتی که خود انباز قلس گفت تبدیل به باران کند. در واقع ماده تنها اینطور نیست که تنها ماده به سمت اون امر ضروریش برود، اون فاعل و سبب که از جانب خدا تعیین شده اون هم باید زمینه شود. وقتی فاعل آمد که خورشید است، ماده رو که آب است به سمت اون امر ضروری میبرد و اون امر ضروری که ما اسمش رو قایت میذاریم بر این فعل مترتب میشود. پس توجه میکنید در باران هم خورشید داره فعلی رو تعقیب، هدفی رو تعقیب میکنه، فعلی انجام میدهد به خاطر رسیدن به هدفی که اون هدف ضروری ماده است. منافاتی نداره که چیزی ضروری باشد برای ماده و غایت باشد برای فاعلی که در اون ماده داره تأثیر میکنه. پس ثابت شد که این باران هم امر اتفاقی نیست، امری است که به خاطر هدفی انجام میگیره. صفحه 73 هستیم، سطر 15. و اما امر المطر و ما قیل فی المطر، یعنی آنچه که در باره مطر گفته شده، فلیسه ینبغی ان نسلم ما قیل فی المطر، امر مطر رو قبول داریم، ولی آنچه که انباز قلس در باره مطر گفت سزاوار نیست که ما قبول کنیم، لیسه ینبغی که قبول کنیم ما قیل فی المطر رو، بل نقول. در این نقول و اصیام دو مطلبه، یکی این که خود شمس ملاحظه میکنیم به طور کلی بدون این که به آبی که آب رو تبدیل به بخار و ابر میکنه توجه کنیم، یکی هم شمس رو توجه میکنیم که در آب داره تأثیر میکنه و آب رو تبدیل به بخار و آخر سر تبدیل به باران میکنه. بل نقوله، پس اون که گفته شده قبول نمیکنیم، بلکه این چنین میگوییم، قرب شمس به زمین و بعدش از زمین و حدوث سخونت به سبب قرب شمس و حدوث برودت به سبب بعد شمس، چنانچه بعدن میدانی این قرب و بعد سبب است، اما نه یه سبب نامنظم بلکه سببی زونظام، یعنی یک سبب منظم، سبب است لامور، این لامور متعلق به سبب، متعلق به نظام نیست، سببی است که این صفت دارد، این سبب زونظام است، این قرب و بعد خورشید و در نتیجه سخونت و برودتی که از این قرب و بعد حاصل می شود سبب منظم است برای امور کثیره‌ای که اون امور کثیره عبارتند از غایات جزئیه در طبیعت. غایت این دانه‌ای که رفته تو زمین رویش است، مثلا قایت این گندم اینی که بروید و تبدیل به سنباله بشه. خب خورشید سبب زونظام می شود برای رویش این دانه و تبدیل شدنش به سنباله و امثال ذلك. استفاده های دیگه خورشید الان من یکیش گفتم. این استفاده ها قایات موجود در امور جزئی هستند که همه بر فعل خورشید مترتبند، یا بفرمایید خورشید سبب نظام است برای اینها. پس توجه شدید که خورشید که فعل خورشید رو ما فعل اتفاقی قرار ندادیم، فعل سایر قایات قرار دادیم. حال بله نه صفت قایات من القایات جزئیه، قایات جزئیه یعنی قایات شخصیه. و وقوع شمس مبتداست. از اینجا میخواد به مثال مطری که انباز خلسکوب بپردازه و اونو توضیح بده. میفهمد که و وقوع شمس مقربتن فی حرکات المائله، این که شمس در حرکات مائلش مقرب به زمین واقع می شود، یستر و انزاتهی اتبع خود وقوع می شود مبتدا، یستر و انزاتهی می شود خبر. در نسخه ما داره ذاتهی که زمینش برمیگرده به وقوع، در وضعی نسخ داره ذاتها که زمینش برمیگرده به شمس، فرقی نمی کنه. معنای کلام اینه وقتی شمس نزدیک زمین واقع شد در حرکات مائلی که انجام میدهد، یستر و انزاتهی یعنی از این وقوع صادر می شود تبخر یعنی بخار شدن آب. خورشیدی که میدونید مایل میتابه که در قسمت های زمین عمود میتابه و بیشتر قسمت های زمین مایل میتابه، لذا به اون قسمت عمود توجهی نکردیم، گفتیم حرکت مایل. و وقوع شمس در حالی که این که شمس واقع میشود نزدیکه به زمین در حرکات مایلش، این وقوع یستر و انزاتی از تبخور، اون بخار از این وقوع حاصل میشود. بخاری که مسعد است یعنی بالا می رود تا جایی که تبرد یا تبرد، تا جایی که خنک بشه، اونجا که خنک شد فیح بطو هبوط می کنه، سقوط می کنه، به زمین میاد لزروره. این قسمت قبول داریم، تا اینجاش قبوله. اما ولیسه یک فی فی زالک ضرورت الماده، هم باز غالص گفت ضرورت ماده باعث می شود که این ماده یعنی آب به سمت باران شدن بره. جواب ما اینه که نه، لیسه یک فی فی زالش یعنی در این داستانی که نقل کردیم که بخاری صعود می کند به جای سرد می رسد بعد هبوط می کند، در این داستان ضرورت ماده کافی نیست. یعنی اینطور نیست که خود آب خود به خود به سمت این باران شدن بره، باید خورشیدم بیاد بتابه، عواملی هم لازم است. بل و لیسه اینجوری داشتیم و لیسه فی فی زالک ضرورت ماده، بل بل اضرابه عطف بر ضرورت ماده است. لیسه یک فی فی زالک ضرورت ماده، بل یعنی بل یک فی علاوه بر ضرورت ماده هازل فعل الهی، یعنی لازم است این فعل الهی. فعل الهی چیه؟ همون تابش خورشیده که خداوند تنظیمش کرده، لذا میگیم فعل الهی. اون فعل الهی که تابش خورشید است و به کار گرفته ماده رو، یعنی تو این ماده داره تأثیر میذاره، تا حدی تأثیر میگذارد الان ینتهی الى ضرورت الماده، تا این تا منتهی شود این اثر به اون چه که ضروری ماده است، که اون ضروری ماده برای ماده حاصل شود و لازم این ضرورت غایت باشد. گاهی خود اون امر ضروری میشه غایت، گاهی بعد از اینکه امر ضروری اتفاق میفته غایت پشت سرش میاد. در اینجا ایشون با کلمه فیلزمه حال غایت اون مورد رو مطرح کرده که امر ضروری واقع شود و به دنبالش غایت لازم آید، غایت رو لاحق گرفته. گاهی از اوقات هم غایت همون ضرورت، لاحق ضرورت نیست. بلکه این فعل، بلکه کافیست فی ذلک، یعنی در این حرفی که گفتیم که بخاری برود بالا تا آخر تبدیل به باران شود، کافیست فی ذلک هازل فعل الهی، یعنی لازم است که این فعل الهی هم زمینه بشه، تنها به ضرورت ماده توجه نشه. فعل الهی که تابش مثلا خورشیده که به کار میگیرد ماده را و روی ماده اثر میگذارد، یعنی روی آب، تا ماده منتهی شود به ضرورت خودش، یعنی به آنچه که برای ضروری است، آنچه برای ماده ضروری است، یعنی تبدیل شدن به بخار در مثال ما. فیلزم و هر غایه، اون وقت لازم باشد این ضرورت و غایت، چه غایت بعد از این ضرورت بیاد، هرچه هم گاهی خود همون ضرورت میشه غایت. بعد میفهمد این اختصاص به اینجا نداره، در همه غایت همینطوره، در همه جا همینطوره، یا در بیشتر جا همینطوره که یه امر ضروری در ماده باید حاصل بشه، اون فاعل این ماده رو به سمت یافتن اون امر ضروری پیش میبره، وقتی اون امر ضروری به ماده داده میشه. اگر امر ضروری غایت باشد که گفته میشود غایت، این فعل به غایت رسید. اگر هم غایت نباشه و سبب نمیشه به غایت برسه. بله، یعنی اینی که برای ماده ضروری است فاعل به این ماده میده، برای فاعل غایت. همونی که برای ماده ضروری است برای فاعل غایت. گاهی از اوقات اینطور نیست، غایت فاعل بعد از اون امر ضروری و ملحق به اون امر ضروری حاصل میشه، نه که همون امر ضروری باشه، هر دو جور هست. در مثال باران امر ضروری بارشه، غایت منفعتی است که به بشر میرسه، این غایته که غایت ملحق میشه به امر ضروری. در بعضی جا خود امر ضروری غایته. اینجا غایت مطرحه، حرف هم باز خلاصه داریم رد میکنه که میگفت غایت نیست. فإن كل غاية او جل الغایات، یعنی اکثر، یلزم و ضرورتن فی مادته، یه ضرورتی رو در ماده لازم دارن، یعنی هر عاملی امر ضروری رو در ماده ایجاد میکنه که اون امر ضروری یا غایته یا سابقه بر غایته و غایت بعدش میاد. علایحال نمیشین شیر و زی غایت قرار نداد، لیکن علت المحرکه ترتاد الماده. ترتاد الماده یعنی حرکت میده ماده رو، طلب میکند ماده رو، یا به عبارت بهتر میبرد ماده رو، به جلو میبرد و تجعلها، ماده رو طوری قرار میده که تتصل به ضروره، یعنی به اون ضروری خودش برسه، واصل بشه، برسه به ضروری خودش، به ضرورتی که فیها، یعنی در ماده است. امکانت، اگر ضرورتی در ماده وجود داشته باشه، میرساند این ماده رو به اون ضرورت، اگر اون ضرورت هست، به ما حوال غایت المقصوده، به این اعتبار که اون ضرورت غایت مقصود است، پس وقتی به ضرورت رسوند در واقع به غایت رسونده. تعمل زارجه به صناعات کلا، در همه صناعات همین وضع اتفاق میفته که من اینو توضیح دادم. مثلا نجار بر ماده اون امر ضروری رو وارد میکنه تا تختی ساخته بشه، وقتی یه وقت ساختن تخت میشه غایتش، اون امر ضروری میشه همون غایت. یه وقت استراحتی که مترتب بر تخت میشه غایت، اون امر ضروری سابقه بر غایت وجود میگه. همینطوره دیگه، شما وقتی نجار رو ملاحظه میکنید داره این وسائل رو آماده میکنه برای اینکه تخت بشن. تختم الان ضروری، این تخت هست، یعنی تخت داره میده به سمت تخت شدن. ضروری که عرض میکنیم یعنی با فعلی که نجار انجام میده، ولی تخت لازم نیست به سمت تخت، چوب لازم نیست به سمت تخت شدن بره. اما با توجه به حرکتی که این نجار داره انجام میده، واجب است که این چوب هیئت تخت بگیرد. وقت هیئت تخت که گرفت، یا خود همون هیئت تخت قایت، یا اینکه استراحتی که بر این تخت با این هیئت مترتب میشه قایته. علایه حالین همونطور که ملاحظه میکنید صانع که همون فاعله داره تخت رو به سمت قایت میبره، ولو ماده داره به سمت ضروری خودش میرسه، ولی فاعل هم داره این تخت رو به سمت قایت میبره تا قایت و فایده بر این تخت مترتب بشه. در صناعات اینطوری. این جواب اشکال دیگر انباز خلص بود، جواب حرفی بود که در باره مطر گفته بود، جواب استشهادی بود که در نسبت به مطر داشت که تمام شد. حالا یه مطلبی هم ایشون داشت، انباز خلص یه حرفی زده بود و اون اینه که اگر ما افعال رو به خاطر قایات قرار بدیم، قایات هم خودشون افعالن، به خاطر قایات دیگر میشوند، قایات دیگر باز افعالن، به خاطر قایات دیگر میشوند، و همینطور تسلسل لازم میاد. پس ما ناچاریم که چون تسلسل باطله قایات رو منکر بشیم، بگیم از اول برای اون اولین فعل قایات نیست تا شما برای قایاتش دو مرتبه قایات درست کنید. جوابی که ابن سینا میده اینه که هر چیزی رو به خاطر قایتش میسازن، قایت رو دیگه به خاطر قایتی نمیسازن، قایت هم قایت رو به خاطر خودش میخوان، هر چیزی رو به خاطر قایتش میخوان، قایت رو به خاطر خودش میخوان. حالا عرض میکنم وقتی قایت رو برای خودش خواستن، دیگه گفته نمی شود که این غایت برای چی خواسته شده. به غایت که رسیدیم چون مطلوب به ذات است متوقف می شیم، دیگه لازم نیست این غایت رو برای یه غایتی قرار بدیم. اما باز خلص گفت سوال می کنید، وقتی به یه جا رسیدید سوال می کنید، به غایت می رسید، می گید که خب این غایت این فعل است. دو مرتبه سوال میکنید قایت این قایت چیست، باز یه قایتی نشونتون میدن، دوباره سوال میکنید قایت قایت چیست، سوال قطع نمیشه تا بی نهایت میره. این هم باز خلص گفت. جوابی که ما میدیم این که قایت، یا ما ممکنه فعل رو برای قایت های بین راهی قرار بدیم، ولی یه قایت نهایی داریم که وقتی به اونجا رسیدیم سوال قطع میشه. ما فعل رو انجام دادیم به خاطر این غایت، دوباره بگن غایت رو برای چی انجام دادیم، میگیم ما غایت رو برای خودش خواستیم، برای چیزی انجام ندادیم. اینجا دیگه سلسله غایت ادامه پیدا نمی کنن، همینجا قطع میشه، تسلسل دیگه لازم نمیه. این حرف ابن سینا. حالا شما هم میفرمودی مسئله
که این بالاخره این سلسله غایت بر همون طرف هستن، یا شباهت
ولی این همین عرض کردن دیگه، شش قایاتی بر هم مترتبن، اینا رو باید یکی یکی دنبال کنید، اول قایات اول دنبال میکنید، بچه قایات اول دنبال کنید، قایات دوم میرسید تا بالاخره برسید به اون آخرین قایات که دیگه مطلوب به ذاته، اونجا دیگه قطع میشه، تسلسل ادامه پیدا نمیکنه. یه وقتی ممکنه آخرین قایات شما و قایاتی که مطلوب به ذات شماست در همون قایات اولیه پیدا بشه، یه وقتی ممکنه در اون قایات بعدی پیدا بشه. بالاخره وقتی ما در فرق نمی کنیم، ما چه قایت رو در اون مراحل اولی پیدا کنیم چه در مراحل بعدی پیدا کنیم، به محضی که به قایت به ذات رسیدیم، یعنی رسیدیم به چیزی که خودش قایت است، نه خودش مقدم است، چیز دیگه قایته. اگر رسیدیم به چیزی که قایت است توقف میکنیم، دیگه فعل ادامه پیدا نمی کنه، سؤال هم دوام پیدا نمی کنه، دیگه سوال نمی کنیم. اگر مثلا از ما چندین سوال کردن ما جواب دادیم، آخر سرش سوال کردن که مثلا چرا دوا خوردی، میگیم برای اینکه سلامت بشیم. اگر از ما پرسید برای چی میخوای سلامت بشی، دیگه جوابشو نمیدیم، چون سلامت یه مطلوب به ذاته، هر کسی دلش میخواد سلامت بشه، چون مطلوب به ذاته که غایت نهاییه، دیگه سوال درش جا نداره و تسلسل هم پیش نمیاد. و نقول لهم، این جواب از اون اشکال تسلسلی که انباز قلوسی ها ادعا شده بودن. و نقول لهم ایزن، یعنی همونطور که مطالب قبل گفتیم در جوابشون، اینم میگیم، میگیم ولیسه ازا کانت الحرکت قایتن ولی الفعل قایتون. این چنین نیست که اگر حرکت قایت بود و فعل هم قایت داشت، واجب باشد ان یکون لکل قایتن قایتون. این طور نیستش که هر قایتی دو مرتبه قایت بعدی داشته باشه تا بی نهایت، بلکه به یه قایت هایی میرسیم که مطلوب به ذاتن، اونجاها که رسیدیم سوال قطع میشیم. و نقول له میزن ولیسه ازا کانت الحرکه قای و لیسه ازا کانت الحرکه قایتن، اگر حرکت قایت باشد و فعل هم صاحب قایت باشد، لیسه وجب، واجب نیست که هر قایتی قایت داشته باشه، بلکه به یه جایی میرسیم که قایت ختم میشه، دیگه قایت نداره. و ان لا تقیف، یعنی و لیسه وجب، باز واجب نیست که سوال از لمه قطع نشه. خب گفتیم اگر به یه قایتی برسیم دو مرتبه از ما سوال میکنه که قایتی این قایت چیست، اگر تا بی نهایت بریم سوال هم تا بی نهایت میره. ایشون میفهمد واجب نیست که سوال قطع نشه، سوال قطع میشه، یه جا میرسیم که دیگه مطلوب ذاتی رو گرفتیم سوال قطع میکنیم. فإن القایت فی الحقیقه تکون مقصود زدن لذاته ها، قایت اون چیزیست که خودش مقصود باشد و سایر اشیا به خاطر او قصد شوند. اینو میگیم قایت ذاتی، که خودش مقصود باشد و سایر اشیا به خاطر او قصد باشند. چرا اشاره به بلرش کرده بعدا میگیم. و ما یقصد لعجز شیء آخر فهریون ان یسأل عنه باللم، اگر چیزی رو برای چیزی دیگه قصد کردیم جا داره که ازش سوال بلم کنیم که چرا قصد کردیم، اون قصد چی بود، هدف چی بود. المقتضی للجواب بالغایه، سوالی که اقتضا میکند ما غایت رو در جواب قرار بدیم. از ما بپرسند برای چی این کار رو کردی، ما غایت رو در جواب قرار میدیم. این در صورتیست که ما کاری رو به خاطر اون غایت انجام بدیم، اما اگر کاری رو لذاته انجام دادیم، غایتی در نظرمون نگرفتیم، اگر کاری رو لغایت انجام دادیم و اون غایت خودش غایت بود، اشتباه گفتم اول، حالا این درستش میکنه، اگر ما کاری رو انجام دادیم به خاطر غایتی و اون غایت خودش غایت بود، یعنی غایت نهایی بود، دیگه لازم نیست اون غایت هم برای غایت دیگه انجام بشه. اینجا که رسیدیم سوال قطع میشه، ادامه و تسلسل غایات قطع میشه. و لا تقف فی المسئله، یعنی واجب نیست که مسئله یعنی سوال از لما متوقف بشه، زیرا غایت در حقیقت مقصود لذات هاست. وقتی مقصود لذات هاست دیگه ادامه دادنش و دو مرتبه براش غایت تعیین کردن لازم نیست، زیرا غایت در حقیقت مقصود لذات هاست، یعنی خودش مقصوده و سایر اشیا یقصد لها، سایر اشیا به خاطر غایت اخذ می شود. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، آن چه کل اجل شیئن آخر قصد می شود جا دارد که ازش بلمه سوال کنی. پس فعلی که برای شیء دیگر حاصل می شود در اون فعل جا داره سوال لمه کنی، اما خود غایت که به خاطر خودش داره حاصل میشه لازم نیست درش سوال به لمه کنی. ببینید عبارتو، فإن الغایة فی الحقیقت تکون و مقصود از لذاتها، غایت خودش مقصود است و سایر اشیا قصد می شوند للغایه، این یه مقدمه، از غایت خودش مقصوده، سایر اشیا و افعال به خاطر غایت مقصودند. بعد میگیم و ما یقصد لاجل شیء آخر، اون چه که به خاطر شیء دیگر علمه ازش سوال می شود و باید جوابش رو داد، اگر لاجل شیء باشد، اگر اون هم لاجل شیء باشد، یعنی دوباره اون میخواد غایتی رو تعقیب کنه، فحریون ان یسأل عنه باللم، سزاوار است که از اون چنین چیزی با لم سوال کنید که این لم افتضا میکند جواب به غایت رو. یعنی ما اگر کسی سوال به لم کرد، جواب از غایت در جواب به غایت در جوابش قرار میگیره، واقع میشه. خب گفتیم که غایت مقصود لذات هاست، ولی سایر اشیا مقصود للغایت هند. حالا میگیم اگر چیزی مقصود لشه دیگر بود ازش به لمه سوال میکنیم، ولی اما ما یقصد لذاته، اونی که خودش مقصود است نه مقصود است برای چیزی دیگر، غایتی رو تعقیب نمی کنه، فإنه لا یلیق به السؤال عن انه لما، در مورد این لایق نیست که سوال کنیم که چرا قصد، لما قصد، چون رسیدیم به مقصود اصلی دیگه لازم نیست سوال کنیم که این مقصود اصلی برای چی قصد شده. پس سزاوار است بله. و اما ما یقصد لذاته فإنه لا یلیق به السؤال عن انه لما، لما قصد. وقتی به غایت اصلی و نهایی رسیدیم دیگه دوباره سوال ادامه پیدا نمی کنه، ما هم سلسله غایات رو ادامه نمی دیم. مثال می زنه و لحاظا، یعنی به خاطر این که اگر به غایت اصلی رسیدیم سوال رو تکرار نمی کنیم، ادامه نمی دیم، ولی تا وقتی در بین راه هستیم سوال می کنیم، به خاطر همین است که لا یقال لما طلبت الصحة، چرا صحت رو طلب کردی؟ اگر او مثلا بگه من دارو خودم تا صحیح باشم، نمیگیم چرا صحت رو طلب کردی. خب صحت مطلوب به ذاته، باید طلب بشه. و لحاظا لا یقال لمه طلبت صحت، لمه طلبت الفیریه، لمه طلبت عنی رز و نفر، لمه نفرت عنی شر، هیچ کدوم این رو نمیگیم. به خاطر این که اینا غایت به ذاته، یعنی غایت نهایی هست. خب در یه صورت تسلسل لازم می آمد، در یه صورت، و اون اینه که این چنین بگیم، بگیم که فلان فعل غایت دارد، چون موجود است، فلان فعل چون موجود است غایت دارد، اون وقت غایتش هم چون موجود است غایت میخواهد، غایت بعدیش هم چون موجود است غایت میخواهد و همینطور. در این صورت تسلسل لازم میاد. یا اینطور بگیم این غایت غایت میخواهد چون غایت هست. خب لازمش اینه که هر غایتی دو مرتبه غایت بخواد. اگر چون موجود است غایت بخواد، یا چون غایت هست غایت بخواد، خب این سرایت میکنه، هر موجودی غایت میخواد، هر غایتی غایت میخواد. اون وقت این موجودی که ما در این موجودی که مثلا فرض کنیم ما بهش توجه داریم، یا این فعلی که ما بهش توجه داریم غایت میخواد، غایتش چون موجود است یا چون غایت است دوباره غایت میخواد، همینطور تسلسل لازم میاد. اما علت غایت خواستن این نیست که این فعل موجود است. نمیتونیم بگیم چون موجود است غایت میخواد تا بعد لازم باشه که خود غایت هم چون موجود است غایت بخواد، بلکه چون این فعل داره با حرکاتی که سبب طبیعی یا ارادی قرار داده میشوند این فعل داره با اون حرکات انجام میشه، ما میگیم غایت میخواد. خب خود غایت که به این صورت انجام نمیشه، پس این دیگه غایت نمیخواد. دقت کنید دوباره بحث کنم، اگر غایت خواستن فعل یا غایت خواستن این غایت به این جهت باشد که فعل یا غایت موجود است، چون موجود است غایت میخواد. خب اگه این باشه که هر غایتی غایت میخواد، چون هر غایتی موجودی دیگه و قرار شد هر موجودی غایت بخواد، پس لازمش اینه که هر غایتی غایت بخواد. یا اگر این غایت چون غایت هست غایت بخواهد، لازمش اینه که همه غایت ها غایت بخواد، وقت تسلسل لازم میاد. اما اگر اینطور باشه که شیئی غایت به ذات باشد و اون فعل باعث شده باشه که این غایت پیدا کرده باشه، دیگه خود غایت غایت نمیخواد، چون غایت اون حالتی فعلی رو نداره، اون حالتی که فعل باشه و تلاشی انجام بشه. میگیم هر بار تلاشی انجام شد غایتی لازم است. خب وقتی غایت حاصل میشود، دیگه این غایت که با تلاش حاصل نمیشه، دوباره چون این غایت که تلاش نمی کنیم تا غایت بعدی لازم بشه. ولو کانت الحرکه ول اماله، اماله همون مفاد دیگر حرکته، اگر حرکت و میل دادن طبیعت امری رو به سمت امر دیگر که نتیجه این میل دادن وقوع فعلی است، اگر این حرکت و اماله اقتضا کند غایت رو، چون این حرکت موجود است یا چون این غایت غایت است، اگه اینطور باشه لازمش اینه که هر موجودی و هر غایتی هم طلب کند غایت رو، اون وقت تسلسل لازم میاد. لکان یجب ان تکون لکل غایتن غایتون، اگر هر حرکتی به خاطر موجود بودن غایت به طلبت یا هر غایتی به خاطر غایت بودن غایت به طلبت، لازمش اینه که هر غایتی غایت به طلبت و تسلسل لازم بیاد. لاکنها تقتضی ذالک، یعنی لاکن این حرکت اقتضا می کند غایت رو از این جهت که هناکه، یعنی در حرکت زوال و تجددی است که صادر شده از سبب طبیعی یا از سبب ارادی. چون یه زوال و تجددی، یه تلاشی، یه فعلی داره انجام می گیره، پس سرش غایته. خب خود غایت که به صورت به این صورت نیست که زوال و تجددی در این صورت گرفته باشه. مثلا پس اون مداری می نویسیم، خب یه چیزی می نویسیم، یه چیزی رو که نوشتیم رها می کنیم، این زوال و تجدده، این چنین زوال و تجددی پشترش غایته. خب حالا اگر در خود غایت هم یه همچین زوال و تجددی بود، دوباره پشترش غایته، در حالی که اینطور نیست. ما وقتی می نویسیم زوال و تجدد توش هست، پشترش غایت لازمه، اما خود غایت دیگه توی زوال تجدد نیست که غایت لازم باشه. همون تیکه از کردن زوال تجدد این تلاش، یعنی فعل. چون بحثش در حرکت، میگه زوال تجدد حرکت اینطوره دیگه، حرکت یه جزء ظاهر میکنه یه جزء تجدید میکنه. چون بحثش در حرکت، میگه زوال تجدد، اگه بحثش در چیز دیگه بود یه جزء دیگه میگفت. پس منظور اینه که اگر فعل باشد، فعل احتیاج به غایت دارد، اون وقت غایت هم اگر فعل حساب کنی اونو میبینی احتیاج به غایت داره.
اینجا میخواد بعض صورت
سبسیدی رو بیان میکنه، یعنی مثلا میخواد بگه ما بخواییم حرف شما رو قبول بکنیم باید یک صورت داریم،
میخواد بگه در یه صورت تسلسل لازم میاد، در بقیه صورت تسلسل لازم نمیاد، در صورتی تسلسل لازم میاد که این شی به خاطر موجود بودن غایت داشته باشه، یا این غایت به خاطر غایت بودن غایت داشته باشه، اون وقت لازم میاد که لکل موجودن غایت باشد، لکل غایتن غایت باشد. خب این غایت هم موجوده هم غایت، پس باید غایت داشته باشه، اون بعدی هم موجوده هم غایت، باید غایت داشته باشه، و هر چیز تسلسل لازم میاد، در این صورت تسلسل لازم میاد. اما ما که میگیم این شی غایت میخواد، چون حرکت خاصه، چون زوال تجدد داره، چون حرکت خاصه غایت میخواد، خود غایتش که دیگه حرکت نیست که غایت بخواد، ما میگیم هر حرکتی غایت میخواد، چون زوال تجدد غایت میخواد. اگر یه چیزی مستمر بود غایتش با خودش بود، دیگه غایت نمیخواست. الان مثلا من اشاره کردم این اضافه است، لازم نیست گفته بشه که شی مستمر بود. اگر چیزی تجدد زوال داشت، یعنی حرکت بود، غایت میخواد. اما اگه اینطوری گفتیم دیگه لازم نیست برای غایت غایت باشه. اگر چیزی به خاطر حرکت بودن غایت خواست، غایتش دیگه غایت نمیخواد، چون غایتش که دیگه حرکت نیست. اگر چیزی به خاطر غایت بودن غایت خواست، خب غایتش هم غایت میخواد. اما اگر چیزی به خاطر حرکت بودن غایت خواست، غایتش یه غایت نمیخواد. خب چون غایتش که حرکت نداره که غایت بخواد، پس به یه جا میرسیم که غایت ها ختم میشه، بنابراین تسلسل لازم نمیاد. روشن چی هست کردن؟ این جواب انباز غلص هم داده شد. قسمت دوم طبیعت شفا صفحه 73 سطر 15 است که باید به آخر قسمت اول بچسبه، به شرطی که از قسمت اول هم مقداری پاک بشه، مقداری که الان شروع میکنه. از نقول لهم ایزن که خط دوم صفحه 74 من مجدد شروع میکنم، این نقول ایزن لهم ایزن رو در جلسه قبل در قسمت اولم خونده بودم، اون قسمت اولی باید پاک بشه و اینی که الان میخونم جانشین بشه. یعنی بعد از این که در قسمت اول از نقول لهم ایزن به بعد پاک شد، این قسمت دوم باید بچسبونیم به اون قسمت اول. و نقول لهم ایزن، این شروع در رسیدگی به کلام دیگر انباز قلسه. انباز قلس در اواخر کلامش ادعا کرد که اگر کاری برای غایت انجام شود، اون غایت هم باید برای غایت انجام شود، غایت بعدی هم باید برای غایت انجام شود، و بالاخره تسلسل در غایات لازم میاد. این ادعا رو کرد و بعد گفت تسلسل باطل است، پس غایت داشتن فعل که مستلزم تسلسل می شود باطل است. حالا ما می خواهم به این کلامش رسیدگی کنیم و این کلامش هم باطل کنیم. این و نقول لهم ایزن ابطال اون کلامشه. جوابی که ما می دیم اینه که ما مدعی هستیم که حرکت غایت دارد، بلکه هر فعلی غایت دارد، ولی این ادعای ما مستلزم پیش آمدن تسلسل نیست، زیرا که هر فعلی رو چه حرکت باشد چه غیر حرکت برای غایت انجام میدیم و اون فعل به خاطر غایتی که دارد مطلوب است. اما غایت به خاطر غایت مطلوب نیست، غایت خودش مطلوبه، و وقتی خودش مطلوب بود دیگه غایت لازم نیست داشته باشه. پس فعل چون مطلوب است لاجل الغایه باید غایت داشته باشه، ولی غایت که مطلوب نیست لاجل الغایه، غایت مطلوب است لاجل نفسها به خاطر خودش، پس دیگه لازم نیست غایت داشته باشه. درست مثل این که گفته می شود شوری هر چیز به نمک است و شوری نمک به خودشه، لازم نیست برای شور کردن نمک دوباره نمک بیاریم، همچنین برای مطلوبیت قایت لازم نیست قایت بیاری، قایت خودش مطلوبه. بله برای مطلوبیت حرکت قایتی لازمه، برای مطلوبیت فعل قایتی لازمه، ولی دیگه برای مطلوبیت قایت قایت لازم نیست. پس بنابراین هر فعلی یه قایت نهایی پیدا میکنه، حتی دوتا قایت پیدا نمیکنه تا چه برسه قایت های متسلسل پیدا کنه. تسلسل در قایت لازم نمیاد، حتی تعدد قایت هم لازم نمیاد تا چه برسه تسلسل قایت. به عبارت دیگر اقلیدوس گفت اگر درباره فعل یا حرکت سوال میکنیم کلمه و شما در جواب سوال ما قایت رو ذکر میکنید، ما درباره قایت هم میتوانیم سوال کنیم بلمه که شما موظفید در جواب سوال ما دوباره قایت واقع کنید. هم باز خلص بر من چی گفتم؟ اقلیدوس گفتم بر بله هم باز خلص. او با ما اینطوری گفت و گفت سؤال بلمه قطع نمیشه، ما جوابش میگیم که ما درباره فعل سؤال بلمه میکنیم، مخاطب موظف است که قایت رو در جواب قرار بده، درباره قایت دیگه سؤال بلمه نمیکنیم که مخاطب موظف باشد قایت جدیدی رو در جواب سؤال ما قرار بده. این مطلبی که الان عرض میکنم عبارتون بخوره همون مطلب قبله، مطلب جدید نیست. در مطلب قبل گفتیم قایت ها تکرار نمیشوند، الان میگیم سؤال بلمه تکرار نمیشه، چون هم باز خالص دو تا عبارت آورد، ما هم داریم در جوابش دو تا عبارت میگیم، بله مطلب همونی که قبلا گفتیم. یعنی گفتیم قایت ها تکرار نمیشوند تا چه برسه به این که تسلسل پیدا کنند، الان میگیم سوال تکرار نمیشود تا چه برسه که تسلسل پیدا کنه. جواب انباز خلص به این صورت داده شد، به عبارتی که ابن سینا میگه، میگه اگر شیئی لعجل شیئن آخر باشد سوال میکنیم درباره این شیئ که لعجل شیئ آخره سوال میکنیم بلمه، اما اگر شیئی لعجل شیء آخر نباشد خودش مطلوب باشد درباره این شیئی که خودش مطلوب است دیگه سوال بلمه نمی کنی. پس وقتی که حرکت یا فعل رو مطرح کردیم سوال بلمه می کنی. وقتی در جواب قایت آمد دیگه سوال بلمه تکرار نمیشه. وقتی سوال بلمه تکرار نشد تسلسل در سوال یا تسلسل در قایت لازم نمیاد. این جوابیست که بسینا می ده. و نقول له میزن، یعنی به انباز قلیسی ها میگوییم میزن، یعنی همونطور که اون حرفای قبل گفتیم و کلمات و بیانات قبلی و او را رد کردیم، باز جواب میزن میریم برای بیانات بعدیش. یعنی اون بیانی که میگفت اگر فعل قایت داشته باشد تسلسل در قایات یا تسلسل در سؤال بلمه لازم میاد، اونو میخوام جواب بدیم. نقول له میزن و لیس اذا کانت الحرکت قایتا و للفعل قایتون، اگر حرکت قایت بود، من گفتم برای حرکت قایت بود، اونم درسته، و برای فعل قایت بود، من گفتم برای فعل قایت بود، برای حرکت هم قایت بود که حرکت یکی از افراد فعل و مصادیق فعله، ولی شون میگه اگه خود حرکت قایت بود، درسته، اینم درسته، اونه که من گفتم درسته، اگر حرکت قایت بود خودش مطلوبه، و اگر برای فعل قایت بود اون قایت خودش مطلوبه، فعل لعجل اون قایت مطلوبه ولی خود قایت خودش مطلوبه. لیس اذا کانت الحرکه قایتا ولی الفعل قایتون وجب، لیسه بسر وجبه داخل میشه، اینطور نیست که اگر حرکت قایت بود یا برای فعل ما قایتی داشتیم اینطور نیست که واجب باشد که لکل قایتن قایتون باشد، لازم نیست که برای هر قایتی قایت باشد، و باز به عبارت دیگر لازم نیست که متوقف نشود سؤال از لمه، و همینطور ادامه پیدا کند، متوقف نشود، این ادامه پیدا کند. پس لازم نمیاد که برای هر قایتی قایت باشد و لازم نمیاد که سؤال بلمه متوقف نشود و ادامه پیدا کند، زیرا قایت در حقیقت مقصود است لذاتها، و چیزی که مقصود لذات هست دیگه قایت نداره، سؤال بلمه هم در واردش جا نداره. پس هم سؤال بلمه با رسیدن به قایت قطع میشه، هم خود قایت با رسیدن به قایت قطع میشه. نه قایت ادامه پیدا میکنه، نه سؤال بلمه ادامه پیدا میکنه. یعنی نه سؤال بلمه ادامه پیدا میکنه، نه قایتی که میخواد جواب سؤال بلمه قرار بگیره ادامه پیدا میکنه، زیرا قایت در حقیقت مقصود لذات هاست و سایر اشیا یقصد لها، این لقایه سایر اشیا رو قصد میکنیم تا به قایتشون برسیم، اما قایت مقصود لذات هاست، قصدش نمی کنیم تا به قایتش برسیم، بلکه قصدش می کنیم تا به خودش برسیم. و ما یقصد لعجل شین آخر، فعل یا حرکتی که برای شی آخر، یعنی برای قایت قصد می شود، نه آنچه که خودش برای خودش قصد می شود، آنچه که برای شی آخر قصد می شود، یعنی فعلی که به خاطر قایت قصد می شود. فهریان ان یسأل عنه بلم، سزاوار است که از این شی بلم سوال کنیم. چرا؟ چون خودش مقصود نیست، برای شی به خاطر چیزی دیگه مقصوده، با لم اون چیز دیگر رو سوال کنیم که این چیز رو که برای چیزی دیگه انجام میدیم، برای چه چیزی انجام میدیم، یعنی با لمه اون چیزی دیگر رو که عبارت از قایت سوال کنیم، سوال به لمه ای که اقتضا میکند جواب به قایت رو. از کردم هرگاه سوال کنن که این فعل برای چی انجام گرفت، قایت در جواب میاد. سوال به لمه جواب به قایت رو در پی دارد، همیشه همینطوره دیگه. سوال میکنید که چرا این کار انجام شد، چرا سوال از قایته، خب مجیب هم باید جواب به قایت بدهد. پس هر سوال به قایتی مقتضی، هر سوال به لمعی مقتضی جواب به قایت هست. بنابراین نشون میگه اگر چیزی رو به خاطر چیز دیگه قصد کردیم، اینجا جا داره که در مورد اون چیز سوال کنیم به لمع. اگر سوال به لمع کردیم، این سوال به لمع اقتضا میکنه که در جواب قایت بذاریم و اون شی آخر رو که کار به خاطر او انجام گرفته ذکر بکنیم. و اما ما یقصد لذاتی، اما اون چیزی که خودش مقصوده، نه لعجل شیئن آخر مقصوده بلکه خودش مقصوده، فإنه لا یلیق به از سؤال انه لما قصد، در مورد اون چیز لا یلیق به، یعنی به اون چیز لایق نیست که سؤال کنیم از این که اون چیز لما قصد. خب خودش مقصوده، سؤال نمی کنیم که به خاطر چی چیزی مقصوده، اصلا به خاطر هیچی مقصود نیست، خودش مقصوده. اصلا سؤال بلمه در اینجا جا نداره تا جواب بدهیم به قایت، بنابراین سؤال بلمه قطع میشه، قهرن قایت هم قطع میشه، نه تسلسل در قایت لازم میاد، نه تسلسل در سؤال بلمه لازم میاد. و لحاظا، یعنی به خاطر اینکه از اون چه که مطلوب لذات هست سؤال بلمه نمی کنیم، به لحاظا گفته نمیشه تو چرا طالب صحتی، به مریض میگیم چرا طالب صحتی، به مرض میگیم که تو چرا این دوا رو میخوری، میگه چون طالب صحتم. خب قایت رو ذکر میکنه که طالب صحتم، بعد نمیپرسیم چرا طالب صحتی، چون همین صحت خودش مطلوب لذاتها هست. وقتی به صحت رسیدیم، به اون که خودش مطلوب رسیدیم، دیگه دنبالش چیزی دیگه مطلوب ما نیست که از اون چیزی دیگه سوال کنه، چون صحت مطلوب لذات هاست. وقتی ما در سوال، در سوالمون به این جواب رسیدیم که طرف گفت چون صحت رو میخواستم، دیگه ازش سوال جدید نمی کنیم، سوال ادامه نمیدیم. به بیمار میگیم چرا دکتر میری، چرا دارو میخوری، میگه چون میخوام صحیح بشم، میخوام صحت پیدا کنم. دیگه ازش نمیپرسیم چرا میخواد صحت پیدا کنه، چون صحت مطلوب به ذاتشه. لحاظا، یعنی چون درباره مطلوب به ذات سؤال به لمه نمیشود تا جواب به قایت در جواب قرار بگیرد، به خاطر همین گفته نمیشود لمه طلب تا صحه، و همچنین گفته نمیشه لمه طلب تا خیریه. خب خیر مطلوب به ذاته، مطلوب لذاته. اگر کسی میگه من این کار رو میکنم تا به خیر برسم، دیگه نمیگیم چرا میخوای به خیر برسی، خب خیر مطلوب لذاته. و باز گفته نمیشود لما حرب کن المرض. مثلا به ما میگه که من این غذا رو نمیخورم، پرهیز میکنم. میگیم چرا پرهیز میکنی؟ میگیم میخوام از مرض فرار کنم، میترسن این منو مریض کنه. میگیم چرا میخوای از مرض فرار کنی؟ میگیم نمیپرسیم چرا میخوای از مرض فرار کنی، چون فرار از مرض مطلوب ذاته، پرهیز کردن مطلوب ذاته. همچنین لمن افرت عن الشر، یکی میگه که من نمیخوام این کارو انجام بدم، چون اگه این کارو انجام بدم به شر مبتلا میشم و من از شر نفرت دارم. بپرسیم ازش چرا از شر نفرت داره؟ خب معلومه نفرت داره. این ذاتن منفوره، شر ذاتن منفوره، همونطور که خیر ذاتن مطلوبه. پس وقتی جواب رو به یک مطلوب لذات ختم کرد، دیگه سوال علمه ادامه پیدا نمی کنه. علتش هم همینه که در مطلوب لذات دیگه سوال علمه جا نداره. وقتی اون شخص مقابل هم جواب ما رو به مطلوب لذات ختم کرد، دیگه ما سوال علمه رو ادامه نمی دیم. وقتی سوال علمه ادامه پیدا نکرد، قایت هم دیگه ادامه پیدا نمی کنه. پس نه سوال علمه ادامه پیدا کرد نه قایت. تسلسلی که هم باز قله صدا شد بود باطل شد. خب یه مطلب در اینجا هست، لکن ولو کانت الحرکه والاماله، همونطور که پاورقی تو نوشته، منم الان تو نسخه خطی نگاه کردم، در بعضی نسخ به جای اماله احاله داریم. ولو کانت الحرکه والاماله تقتضی الغایه لانها موجوده او لانها غایه لکان یجب ان تکون لکل غایه غایه. اینو توجه کنید، ابن سینا میگه در یه صورت تسلسل لازم میاد، حرف انباز خلصی ها تموم میشه، و اون اینه که بگیم حرکت، مثلا حرکت یا هر فعل دیگری، غایت میخواد چون این فعل موجود است، چون این فعل موجود است غایت میخواد. خب نتیجهش میشه که هر چی که موجود باشد غایت میخواد، خود غایت هم موجوده پس غایت میخواد، غایت بعدی هم موجوده پس غایت میخواد، و هکذا تسلسل در غایت لازم میاد. اگر این چنین گفتیم که هر چیزی چون موجود است غایت میخواد، اون وقت لازم میاد که غایت هم به خاطر موجود بودن غایت بخواد، تسلسل لازم میاد. یا اینطور بگیم این غایت چون غایت هست غایت میخواد، یا حرکت چون غایت هست غایت میخواد، نگیم چون موجود است، عبارت عوض کنیم، بگیم حرکت چون غایت هست غایت میخواد. خب اگر حرکت به خاطر غایت بودن غایت بخواد، خود غایت هم به خاطر غایت بودن غایت میخواد، بازم تسلسل در غایت لازم میاد. ولی آیا میتونیم اینطور بگیم که حرکت چون موجود است غایت میخواد، یا حرکت چون غایت است غایت میخواد، یا حرکت چون یک امر تجدیدی است غایت میخواد؟ حرکت یه امر حادثه، یه اتفاقی شده میفته، ما میگیم این امر حادث چرا داره اتفاق میفته؟ سوال اینطوری میکنیم، نمیگیم حرکت که موجود است این موجود بودنش غایت میخواد، میگیم حرکت چون حادثه است غایت میخواد. یعنی چرا حرکت رو انجام دادی؟ حرکتی که نبود چرا آوردیش؟ آوردی که ازش چه نتیجه بگیری؟ خب نبود نتیجهش هم لازم نبود، تو این حرکت رو برای چی آوردی؟ شما میگید من برای یک کاری آوردم، برای یک غایتی آوردم. توجه میکنید که حرکت اگر غایت میخواد، برای اینی که یه امر حادثی است، یه امر متجددی است. وقت میپرسیم چرا آمد این امر، چرا حادث شد، چرا تجدید شد، چرا آورده شد؟ پس حرکت چون یک امر حادثه غایت میخواد، یک امر متجدده غایت میخواد. سوال میکنیم که شما این فعل رو به چه غرضی حادث کردی؟ اون وقت شما غایت در جواب میذارید. اما بگیم غایت رو به چه غرضی حادث کردیم، یه به خاطر خودش یه دمه پیدا نمی کنه. میگیم حرکت رو به چه غرضی حادث کردی، به چه غرضی متجدد کردی، جواب اینه که خب غایتی داشتیم. دیگه نمیگیم غایت رو به چه غایت و به چه جهت حادث کردی و متجدد کردی، میگیم خاطر خودش، ما خودشو میخواستیم، خودشم به دست آوردیم، دیگه تموم شد، دیگه ادامه پیدا نمی کنه. پس توجه کنید اگر حرکت رو به خاطر اینکه موجود است صاحب غایت بگیریم، خب غایت موجود است و صاحب غایت بشه، یا حرکت رو به خاطر اینکه غایت هست صاحب غایت بگیریم، خب غایت هم چون غایت هست صاحب غایت میشه، وقت تسلسل در غایت لازم میاد. اما ما حرکت رو نه به خاطر موجود بودن صاحب غایت قرار میدیم، نه به خاطر غایت بودن صاحب غایت قرار میدیم، بلکه حرکت رو به خاطر اینکه حادث شده متجدد شده صاحب غایت قرار میدیم. خب شما میگید غایت هم متجدد و حادث شده، میگیم بله غایت هم متجدد و حادث شده، ولی خودش مطلوب ماست، خودش مطلوب ماست، ما حادثش کردیم چون خودش رو میخواستیم، حرکت رو حادث کردیم نه چون حرکت رو میخواستیم، غایت حرکت رو میخواستیم، اما غایت رو حادث کردیم چون خودش رو میخواستیم، دیگه ادامه پیدا نمی کنه، دیگه تسلسل پیش نمیاد. ولو کانت الحرکه ول اماله، اماله یعنی میل دادن، احالم یعنی متحول ساختن، که این تقریبا عبارتون اخرای حرکته، یعنی چه اماله رو عطف تفسیر بگیرید بر حرکت، چه احاطه رو عطف تفسیر بگیرید بر حرکت، فرق نمی کنه، بالاخره منظور احاطه، منظور حرکته. و اگر حرکت اقتضا کند غایت رو، چون این حرکت موجود است یا چون این حرکت غایت است، لکان یجب که برای کل غایتن غایت باشد، چون هر غایتی موجود است، شما برای حرکت چون موجود است غایت خواستید، پس غایت هم چون موجود است غایت میخواد، یا هر غایتی غایت است، شما برای حرکت که غایت است غایت قائل شدید، چون حرکت غایت بود، خب برای غایت هم باید غایت قائل بشید، چون غایت غایته، وقت لازمیه تسلسل. اگر ما حرکت رو صاحب غایت بدونیم لانها موجودتون، یعنی لان الحرکه موجودتون، یا حرکت رو صاحب غایت بدونیم به خاطر اینکه حرکت غایت است، وقت لازم میاد که برای هر غایتی هم چون موجود است یا غایت است غایت قائل بشیم. ولی لاکنها تقتضی ذلک، یعنی حرکت اقتضا میکند غایت داشتن رو، نه از این جهت که حرکت موجوده و نه از این جهت که حرکت غایته، بلکه از این جهت که هناک زوال و تجددون، یعنی حرکت یه امر حادثه، یه چیزی از بین میره، یه چیزی به وجود میاد، وقت سوال میکنیم چرا اونو از بین بردی اینو موجود کردی، تجدد و زوالیست که صادر است از سبب طبیعی یا سبب ارادی، وقت از میپرسیم که این طبیعت چرا این امر متجدد رو به وجود آورد، وقت باید غایت بیاری، یا اراده چرا این امر متجدد رو به وجود آورد، وقت باید غایت بیارید. اما وقتی به غایت رسیدین دیگه نمیپرسین طبیعت چرا این غایت رو به وجود آورد، یا اراده چرا این غایت رو به وجود آورد، چون خود غایت رو میخواست به وجود آورد، دیگه سوال نداره، اینجا دیگه سوال قطع میشه، اگر سوال قطع شد تسلسل قطع میشه. پس توجه کنید جواب انبات خلص رو دادیم، گفتیم فقط در یک صورت حرف انبات خلص تمام است، و اون اینه که حرکت رو صاحب غایت بدونیم چون حرکت موجود است یا چون حرکت غایت است، ولی این غلطه، ما اصلا حرکت رو صاحب غایت نمیدونیم چون موجود است و چون غایت است، بلکه صاحب حرکت میدونیم، صاحب غایت میدونیم، به خاطر اینکه میپرسیم اون سبب طبیعی و سبب ارادی چرا این حرکت رو ایجاد کرد، چرا این حرکت حادث شد، وقت چرا که سوال کردیم غایت میاد، غایت که آمد دیگه سوال قطع میشه، نمیتونیم سوال کنیم که چرا غایت رو ایجاد کرد، چرا غایت رو حادث کرد، نمیتونیم سوال کنیم، چون غایت به خاطر خودش مطلوبه، دیگه سوال قطع میشه. جواب ابن سینا رو توجه کنید، ابتداش حرف انباز خلص رو رد کرد، در وسط گفت در یه صورت حرف انباز خلص رو میتونیم قبول کنی، باز اون صورت رو رد کرد به همون بیانی که قبل از تصحیح کلام انباز خلص گفته بود، یعنی به همون ردی که اول انباز خلص رد کرد. میخوام عرض کنم اول کلام ابن سینا رد انباز خلص بود، وسطش تایید انباز خلص بود و آخرش دوباره رد همین تایید بود. این تایید رو رد کرد و در ضمن رد این تایید از اون چه که اولاً برای رد انباز قلص ذکر روی استفاده کرد. پس میتونیم کلام ابن سینا رو اینطور مرتب کنیم به این صورت، از اول اینطوری وارد بشیم و انباز قلص بگوییم: اگر مرادت این است که حرکت موجود است و به خاطر موجود بودن غایت میخواهد، یا حرکت غایت است و به خاطر غایت بودن غایت میخواهد، اگر مرادت این باشد بله لازم میاد که هر غایتی غایت داشته باشد و تسلسل در غایت لازم میاد، ولی این مرادت غلط است، اینو نباید اراده کنی. باید بگویی حرکت چون امر متجدد طبیعی یا امر متجدد ارادی است غایتی دارد و ما از اون غایت سوال میکنیم. خب خود اون غایت، خب اون خود اون غایت چی؟ اونم درباره سوال میکنیم، جواب ابن سینا رو میدیم، میگیم نه در مورد غایت دیگه سوال نمیکنیم چون غایت مطلوب ذاته. که به این صورت هم میتونیم جواب انباز خلص رو بدیم که خود مختصرتر باشه. اینم همین حرف ابن سیناست، منتها یه خود نظم حرف رو به هم ریختیم مختصرترش کردیم. و لیس یجب ان یتعجب جواب کلام دیگر انباز خلصی هست. اون کلامشون که میگفتن تسلسل لازم میاد جواب دادیم الان تموم شد. از ولیس یجب ان یتعجب من الحراره جواب سوال، جواب کلام دیگر اونهاست. توجه کنید کلامشون رو من بخونم. در آخر کلام انباز خلصی ها آمده بود که آخرین حرفشون بود و من العجایب، همون صفحه 69 دو خط به آخر صفحه مونده رو ملاحظه کنید: و من العجایب ان تکون الحرارت تفعل الاحراق لاجل شیء. عجیب است که حرارت ایجاد احراق کند لاجل شیء. بعد گفته بود که این یه امر ضروری است، حرارت به ضرورت ایجاد احراق میکنه، این لعجلش احراق عمل نمیکنه. ابن سینا میخواد اینو جواب بده، میگه لازم نیست تعجب کنید، حق همینه، تعجب هم نداره، حرارت کار انجام میده. چه کار انجام میده؟ تأثیر میذاره در هیزم، این کارشه. چرا این کارو میکنه؟ چون میخواد هیزم رو احراق کنه. احراق میشه غایت، غایت طبیعی برای حرارت. و باید هم اینطور بشه، یعنی اصلا حرارت کارش لعجل احراقه، حرارت ایجاد حرارت میکنه تا اون جسم مقابل رو احراق کنه. پس اینطور نیست که تعجب داشته باشه، حق همینه، واقعیت همینه. کار حرارت همینه که این کار انجام بده، به قولشون احراق کند، احتراق ایجاد کند، اون هیزم رو از جنس خودش بسازد. این ستا عبارت یکی ها، من دارم تعبیرهای مختلف میارم، شو ابن سینا میاره. کار آتش که دارای حرارت است این است که احراق کند، احتراق ایجاد کند و جوهر اون مثلا هیزم رو تبدیل به جوهر نار کند. این کار حرارت، کار ناره. این که تعجب کنید چرا نار تأثیر می کند احراق رو این تعجب نداره. شما میگید تعجب دارد که نار اثر کند لعجل احراق، اینو تعجب میکنید. ما جواب بدیم که نار اثر میکند لعجل احراق، تعجب نداره، این واقعیته. میخواست به گردن نار بندازه. خب بله، نار اگر داره تأثیر میکنه به خاطر اینه که احراق کنه. یعنی این حرارت، حالا نارو نگی چون خودشون هم حرارت میگه، این حرارت هی روی هیزم زیاد میشه زیاد میشه، تأثیر میذاره تا بالاخره هیزم تبدیل به آتش کنه. این که میگیم تا تبدیل به آتش کنه غایته. حرارت داره تأثیر میکنه. چرا تأثیر میکنه؟ چون یواش یواش تأثیرش رو تشدید میکنه تا بالاخره آخر سر احراق کنه، یعنی هیزم رو به جوهر خودش تبدیل کنه. بله، این تا رو نمیبینه. ما ضرورت رو قبلا گفتیم در همین قبل از و نقول لهم اوائل همین بحث گفتیم که اونجا که غایت مترتب میشه ضرورت هم میاد، یعنی عامل شی رو به سمت ماده رو به سمت اون شی ضروری میبرد تا اون شی ضروری به عنوان غایت یا مستلزم غایت مترتب شود. در خط اول همین صفحه 74 توضیح دیم گفتیم فعین نکل غایتن او جل الغایات یلزم و ضرورتن فی ماده کن، لیکن علت محرکه ماده رو آماده می کند برای اینکه به اون امر ضروری برسد و در نتیجه به غایتش منتهی شود. پس ضرورت همیشه غایت رو میاره. شما اگر ادعای ضرورت کردید ما منکر نیستیم، ضرورت هست ولی غایت هم هست، غایت رو نباید برش دارید. ولیسه یجب ان یتعجب من ان الحراره، نباید تعجب کنید از این که حرارت تفعل، یعنی اثر می کند لإحراق شی، یعنی لغایتی که عبارت از احراق شیه. نباید تعجب کنید که حرارت به غایت احراق است، بل حقا ان الحراره تفعل لتحرق لتحرق، حق است واقعیت است، تعجب نداره، حق است و واقعیت است که حرارت کار میکنه لتحرق، یا به عبارت دیگر لتفن المحترق، تا اون هیزم رو فانی کنه تبدیلش کنه به آتش. به عبارت سوم تفعل لتحیله الى مشاکلتها، کار انجام میده حرارت، اثر میکنه تا اون محترق رو که هیزم است متحول کند به مشاکلت نار یا به مشاکلت حرکت حرارت. کارش اینه، غایتش اینه. توجه کنید سه طور عبارت رو برد، حرارت تفعل، یک لتحرق یعنی احراق ایجاد کند، این میشه غایت. لطفن المحترق، محترق رو که هیزم فانی کنه، این میشه غایت. سوم لتوهیل المحترق رو الی مشاکلت الحراره یا مشاکلت النار، یعنی این هیزم رو تبدیل به آتش کنه، همشکل آتش کنه، اینم هم غایته. به غایت که رسیم عرض کردیم در خط قبل، به غایت که رسیم دیگه تموم میشه، دیگه نمیگیم چرا احراق میکند، اون تمامه. ولی بالاخره الان غایت موجود شد، حرارت داره کار میکنه به خاطر این غایت. این واقعیت شما چرا ازش تعجب میکنید؟ به غایت متوسط اگه برسیم متوقف نمیشیم، ادامه بیدیم تا به غایت نهایی برسیم. غایت های بین راهی ما رو متوقف نمیکنه تا به غایت نهایی برسیم، به غایت نهایی برسیم متوقف میشیم. این سوالتون در اونجا که ما تسلسل داشتیم باطل میکردیم خوب بود، اونجا باید سوال میکردید که ما گفتیم متوقف میشیم یه جا دیگه غایت ادابه پیدا نمی کنه، شما باید سوال میکردید که در غایت های متوسط هم متوقف میشدیم، اون وقت من جواب میدادم که نه، در غایت های متوسط متوقف نمیشدیم، در غایت نهایی متوقف میشدیم. بل حقا، البته من چون خودم دوباره بحث مطلوبیت غایت لذاته رو مطرح کردم شما اشکال کردید. مناسب اشکالتون مناسب این تکرار من بود. خب و توهیله الى و توهیله الى مشاکلتها او مشاکلت الجوهر الذی فیها، تبدیل می کند اون محترق رو، مثلا هیزم رو تبدیل می کند به مشاکلت نار، یا تبدیل می کند به مشاکلت جوهری که در نار است. این چه فرقی با قبلی می کنه؟ تبدیل می کنه به جوهر نار یا تبدیل می کند به جوهری که در نار است، چه فرقی می کنه؟ محشین گفتن هیچ فرقی نداره، نه فیها در خود ناره، جوهر فیها یعنی فیه نار، این دوتا فرقی نمی، تبدیلی که نمی کنه هیزم رو به جوهری که در خود ناره یا در خود هیزمه، نه تبدیل نمی کنه هیزم رو به جوهری که در هیزمه، تبدیل می کنه به هیزم رو به جوهری که در ناره، یعنی هیزم تبدیل به نار میشه، تبدیل به هیزم که نمیشه، هیزم هست از اول. پس سمیل فیهات من باید به نار وجده یا به حرارت برگرده، مثل مشاکلت هاست که زمین شو به نار و حرارت هر دو برگردن دیم، اینجان زمین فیها به نار و حرارت هر دو میتونه برگرده. و توهی لهو متحول میکند این محترق رو، یعنی مثلا هیزم رو، به مشاکلت نار یا به مشاکلت جوهری که در نار است. پس یعنی چه فرقی بین این مشاکلت الجوهر الذی فیها با مشاکلت هاست؟ محشین گفتن فرقی نمیکنه، جز اینکه دومی تفصیل بیشتری داده از اولی، خواسته یه نقطه بیشتر تفصیل بده، ولی فرقی نمی کنه. اینطور نیست که ابن سینا ناظر به دو مطلب باشه بازه که این دو عبارت، این دو عبارت ناظر به یک مطلبه، حتف تفصیله با او هم آورده، بله یعنی اینطور بگو یا اینطور بگو، واب تفصیل داریم، ولی این او که میاد اینطوره معناش که یا این رو بگو یا این رو بگو، فرقی نمی کنه، منتها اون اولی مجمل دومی مفصل. خب تا اینجا جواب عباد خلص داده شد. عباد خلص در ضمن حرفش ادعا کرد، گفت احراق رو غایت ذاتی نگیرید، غایت اتفاقی بگیرید. همینو میگفت دیگه، اصلا تمام حرفشون این بود. عباد خلص که غالب اتفاق بود، غایت ها رو غایت عرضی میگرفت، غایت اتفاقی میگرفت، یعنی غایت بالعرض قرار میداد، میگفتش که اتفاق افتاده که این غایت مترتب میشود، ولی فعل به خاطر این غایت انجام نشده، فعل به هر جهت انجام شده انجام شده، ولی این غایت مترتب شده. غایت های اتفاقی رو قبول داشت، ولی میگفت اینا غایت هن، اما غایت اتفاقی هن، یعنی همینطور اتفاق افتاد که این فایده مترتب شد، ولی فعل به خاطر این فایده انجام نشد. نمیگفت فعل بیفایده است، گاهی بیفایده است گاهی با فایده است، اونجایی که با فایده است فایده مترتب میشه، ولی فعل رو به خاطر این فایده انجام ندادن. حرفشون این بود. پس غایت هایی رو که ما غایت ذاتی می گرفتیم یا به عبارتی که غایت به ذات می گرفتیم، ایشون غایت عرضی یا به عبارتی که غایت بالعرض قرار می داد. بنابراین احراق رو ما غایت به ذات می گرفتیم، ایشون غایت بالعرض می گرفت، یعنی اتفاق اینطور بود دیگه. ابن سینا میگه غایت بالعرض احراق نیست، یعنی احراق امر اتفاقی نیست، احراق دامن فقیر امر اتفاقی است، یعنی آتشی که هر چیزی رو تماس پیدا کند میسوزاند، اتفاقا با دامن فقیر تماس پیدا کرده اون رو سوزونده. اینجا اتفاق رو بگو، در اصل احراقی که برای نار اتفاق قائل نشو، نار هر جا برسه میسوزونه، و اصلا برای همین هم ساخته شده که بسوزونه. پس غایت ذاتیش، قایت به ذاتش احراقه. این چه حالا این احراقی که قایت به ذات نار است برای این دامن فقیر حاصل شده، این یه امر اتفاقی و قایت بالعرضه. پس قایت بالعرض رو اصل الاحراق قرار نده، بلکه احراق دامن فقیر قرار بده. این ابن سینا در تتمه بحث میاره، البته جواب انباز قدس با همون حرفایی که تالا گفتیم داده شد. این اضافه مطلب رو اضافه میکنه، این اضافه که ابن سینا آورده مطلب رو بیشتر بیان میکنه، ولی جواب قبلا داده شده. انما یکون الاتفاق والغایت الارضیه، غایت ارضی رو بر اتفاق عطف میگیره، بر عطف تفصیل، عطف مرادف بر مرادف. انما یکون اتفاق، یکون تام است، انما یکون اتفاق و غایت ارضی در مثل این که یهرق اون نار صوب فقیر رو، و ذالک یعنی این احراق صوب فقیر، لیس له بقایت ذاتیه، برای نار قایت ذاتیه نیست، قایت عرضی است، اتفاقه. ضمیر لهو رو من به نار برگردوندم، در واقع به فعل نار برمیگرده، به همین جهت هم مذکر آمده، ولی من برای این که راحت تر باشه به نار برگردوندم، شما برگردونش به فعل نار، ولی در وقتی میخواد معنا کنید اگه به نار برگردونید راحت ترید. میتونیدم به احراق صوب فقیر برگردونید، اینطور بگید و ذالک یعنی احراق، لیس له یعنی برای صوب فقیر غایت ذاتیه، احراق برای صوب فقیر غایت ذاتیه نیست. من ذالک رو اشاره گرفتم به احراق صوب فقیر، وقت لهو رو برگردونم به فرنا، اینطور میشه احراق صوب فقیر برای فلنار غایت ذاتیه نیست. این خوبه، میتونید ذالک رو به احراق برگردونید، نه احراق صوب فقیر، فقط به احراق برگردونید، وقت لهو رو به صوب فقیر برگردونید. ذالک یعنی احراق برای این صوب فقیر غایت ذاتیه نیست. اینم درسته، هر دوست درسته. فانها یعنی نار، لیست تحرق این صوب فقیر را لعجل انه صوب فقیر، صوب فقیر رو به خاطر صوب فقیر بودن نمیسوزنه، بلکه صوب فقیر رو به این جهت میسوزنه که نار کاری سوزندنه، کاری سوزندنه، و نار به خاطر سوزندن خلق شده. ولاف نار هازه القوت المحرقه لعجل هازشن، نه این که بالفعل نار صوب فقیر رو می سوزاند چون صوب فقیره، و نه در نار قوه محرق است برای این شن، یعنی برای این کار، یعنی برای سوزندن صوب فقیر، نه بالفعل می سوزاند چون صوب فقیر است، نه در نار قوه سوزاندن است که صوب فقیر رو بسوزاند. لعجل آزشن یعنی نه در نار گذاشتند این اثر را لعجل سوزندن صوب فقیر که سوزندن صوب فقیر بشه ما لعجلهی، یعنی بشه قایت ذاتیه، و نه هم صوب فقیر رو این بالفعل می سوزاند به خاطر اینکه صوب فقیره، بل این بلکی عطفه بر لاف نار حاضر قبط المحرقه لعجل حاضرشنه، یعنی عطفه بر لعجل حاضرشنه، در نار این قبط محرقه رو قرار ندادند تا این کار رو بکند، یعنی صوب فقیر رو بسوزند، بلکه تا یکی از این سه کار رو بکند. در نار قبط محرقه رو قرار دادند تا متحول کند هر چیزی را که باش تماس میگیرد، متحول کند به جوهر خودش. نار با هیزم تماس میگیره، هیزم تبدیل میکنه به جوهر نار. با کاغذ تماس میگیره، کاغذ تبدیل میکنه به جوهر نار. با پارچه تماس میگیره، پارچه تبدیل میکنه به جوهر نار. با هر چی تماس میگیره اون چیز رو تبدیل میکنه به جوهر نار. این یک کار. یک کار دیگه این که تماس میگیره با شمع حل کند شم رو. این دو کار. سوم تماس میگیرد با تخم مرغ تا ببندد تخم مرغ، همونه که خود انواز غالیس گفت. انواز غالیس گفت کل حراره توهل و شیع انکشم و تعقود شیع انکلبیز و المه، یادتون هست اینو گفته بود دیگه. حالا ما داریم همون حرفای انواز غالیس رو میزنیم اونتا بر علیه خودش. میگیم نار رو خدا درش قبه محرقه قرار داد به خاطر یکی از سه چیز. اول هر با هر چه تماس پیدا کرد اون رو تبدیل به خود نار کند. دوم با مثل شمع اگر تماس پیدا کرد شمع رو حل کند. سوم با مثل تخم مرغ اگر تماس بگیرد تخم مرغ رو عقد کند، یعنی ببندد. برای این سه تا کار این قبه محرقه رو خدا در نار قرار داد. بل یعنی بلکه نار این قوه محرقه درش قرار گرفت لکی تا متحول کند آن چرا که این نار با آن چیز تماس پیدا می کند، متحول کند الی جوهر نار، الی جوهرها متعلق به توحیده، متحول کند مماس خودش را به جوهر خودش. این یکی. دوم و لکی توهل ما یکون به حالن، حل کند ذوب کند آنچه را که حالتی دارد، مثلا حالت شمعی دارد. و تعقد و ما یکون به حال ببندد چیزی را که به یه حال خاصی است، حالت تخم مرغ داره یا حالت ملح داره، اینو ببنده. این قوه محرقه رو خدا در نار قرار داد تا یکی از این سه کار رو بکنه، نه اینکه تا صبح فقیر رو بسوزونه. پس سوزندن صوب فقیر غایت نار نیست، غایت خلق نار نیست، غایت اتفاقیه، تا به تعبیرشون غایت بالعرض. و قد اتفق الان، الان اتفاق افتاد، الانی که داره صوب فقیر میسوزونه، الانی که داره صوب فقیر میسوزونه، اتفق الماسها هاز الصوب، تماس پیدا کرد این نار با این صوب. این اتفاقیه، یعنی نار به خاطر این خلق نشده بود، به خاطر اون سته که گفتیم خلق شده بود. حالا اگر میبینیم صوب فقیر داره میسوزونه، سوزندن صوب فقیر غایت خلق نار است، اما غایت بلعرز، نه غایت به ذات. خب فلفل ناره فی طبیعت غایت، نتیجه گرفتیم که نار در طبیعت غایت داره، به خاطر جهتی خلق شده و به خاطر جهتی داره فعالیت میکنه. اون جهت هم جهت به ذاته و غایت به ذاته. خب شمای انباز غلیسی ها، اینم توجه کنید، شمای انباز غلیسی ها برای نار غایت بالعرض قائلید. اینو بدانید که وجود غایت بالعرض وجود غایت به ذات رو نفی نمیکنه. غایت بالعرض قائلید، ما قبول میکنیم نار غایت بالعرض داره، ولی این نفع نمی کنه وجود غایت به ذات رو. شیئی که غایت به عرض داره لازم نیست که غایت به ذاتش نفع بشه، بلکه تازه برعکس، اگر غایت به عرض داره باید قبل از غایت به عرض غایت به ذات داشته باشه، چون ما به عرض ینتهی الی ما به ذات. اگر چیزی دیدید به عرض رو داره، بدانید که به ذات رو هم داره. پس اگر برای نار غایت به عرض قائلید، حتما باید غایت به ذات هم قائل بشید. شما خواستید از طریق غایت بالعرض غایت به ذات رو نفی کنید، ما میگیم وجود غایت بالعرض غایت به ذات رو نفی نمی کنه، تازه بلکه برعکس هم هست، یعنی وجود غایت بالعرض حاکی از وجود غایت به ذاته. بنابراین اگر در ماننفی به غایت بالعرض معتقدید، باید به غایت به ذات هم معتقد بشید. فلفل نارف طبیعه غایتون، نار در طبیعت فعلش غایت دارد. و این لم یکن مصادفت نار حازل مشتعل، یعنی این دامنه مشتعل فقیر را که داره می سوزونه، مصادفتش با این مشتعل یعنی با این آتش گرفته، یعنی با این صوب فقیر که آتش گرفته، مصادفتش با این لم یکن الا بالعرض، یعنی اتفاق. اما نار در اینی که مصادفتش صوب فقیر بالاتفاق و بالعرض است، قایت به ذات هم دارد، زیرا که وجود قایت بالعرض مانع نمی شود وجود قایت به ذات را، بلکه قایت به ذات متقدم بر قایت بالعرض است و ما از قایت بالعرض وجود قایت به ذات کشف می کنیم، نه نفی می کنیم بلکه کشف می کنیم. بله، حتی اگه نشناسیم، وقتی قایت بالعرض هست میدونیم قایت به ذات هم هست، ولی ندونیم قایت به ذات چیه. خب تا اینجا تمام کلمات انباز قلیسی ها رو نقل کردیم، تک تک رو جواب دادیم، چون نه هفتش تا کلام داشتن، یادتون از وقت خوندیم هفت تا کلام براشون یا مثلا هشت تا کلام براشون درست کردیم، این هفتش تا کلام رو جدا جدا دیدیم، رد کردیم، بهشون پرداختیم و ردشون کردیم، هیچ کدام از کلمات رو نذاشتیم صحیح بمانند، همه رو رد کردیم. حالا میخوام نتیجه بگیریم. باز در نتیجهی که میگیریم ضرورت ماده رو هدف قرار میدیم و نفیشون رو هدف حمله قرار میدیم، چون او خیلی روی ضرورت ماده تاکید کرد، ما رو ردش خیلی تاکید میکنیم، میگیم که تو گفتی ضرورت ماده صورت رو طلب میکند، یعنی گفتی که صورت رو به خاطر ماده آفریدند تا ماده به سمت صورت برود، ما میگیم برعکسه، ماده رو به خاطر صورت آفریدند تا صورت از ماده بهره ببره و در ماده حلول کنه. اینطور نیست که ماده رو به خاطر صورت آفریده باشند و ماده برای ضرورتی که دارد به سمت صورت برود، بلکه صورت رو به خاطر ماده آفریدن و ضرورت صورت اقتضا میکنه که ماده رو بر خودش طلب کنه، درست برعکس اون چه که اون گفته بود. روشن هم هست که ماده رو نیافریدند که به سمت صورت برود، یا به عبارت دیگر صورت رو لعجل ماده نیافریدند، ماده رو لعجل صورت آفریدند. صورت چون نمیتوانست مستقل موجود باشد باید حلول کند، ماده رو آفریدند تا صورت درش حلول کنه، و الا اصالتا صورت باید آفریده میشود، اصالتا صورت آفریدند، ماده رو به خاطر کمک به صورت در کنار صورت قرار دادن، نه اصالتا ماده رو بیافرینند و صورت رو به ماده اقاضه کنند که صورت احتیاج به که ماده احتیاج به صورت دارد. پس ضرورت ماده نیست که به سمت صورت می رود، ضرورت صورت است که ماده رو می طلبد، درست برعکس اون چی که اولی دوست درست برعکس اون چی هم باز خلاص گفت. البته اینم ادعاست که الان داریم می کنیم، منتها مبتنی بر جوابهایی که دادیم این ادعا میکنیم، یعنی با توجه به جواب ها داریم ادعا میکنیم، چون با توجه به جواب ها داریم ادعا میکنیم، این فقط ادعای خالص نیست، ادعای مستدله، چون او هم ادعا کرد ما داریم ادعا میکنیم، منتها ما با بنا گذاشتن بر جواب ها داریم ادعا میکنیم، لذا با فای تفریم گیریم فباین هم این حاضا. از این مطالب روشن شد این مطلب، یعنی دلیلش همونیست که تو جواب گفتیم. بله؟
بحث قایت داشتیم،
اولیدوس انباز قلیس هم بحث قایت داشت، منتها از طریق ضرورت قایت رو نفی کرد، از طریق ضرورت ماده قایت رو نفی کرد، یادتون رفته مثل این که یادتون هست دیگه، اگر ضرورت ثابت بشه یه قایت از بین میره، اون میخواست قایت رو نفی کنه، ضرورت اثبات میکرد، ما داریم ضرورت ماده رو نفی میکنیم، ضرورت رو برای صورت درست میکنیم تا ضرورت ماده ای که اون گفت از بین بره، وقتی ضرورت ماده‌ای که اون گفت از بین رفت قایت اثبات میشه یا قایت نتیجه گرفته میشه.
صرف همین ضرورت صورت رو میخواییم زیاد روش کنم بودیم بدون یه فهم شما مثلا رفتی ظاهرم نتیجه نمیزیم، چون ایشون هم ضرورت رو ادعا میکنه، ما هم داریم ضرورت رو سیم کنیم، منطقه ما فقط ضرورت رو داریم تو حوزه صورت، ایشون هم داریم تو حوزه
ماده. ما ضرورت رو میبریم در طرف صورت، اون میبرد در طرف ماده، اون داخل میبرد در طرف ماده، قایت نفی میشد، ما وقتی میبریم در طرف صورت قایت نفی نمی کنیم، قایت رو نفی نمی کنیم، میگیم که میگیم این صورت احتیاج به ماده دارد و به خاطر برآوردن حاجت صورت ماده رو بهش دادند، اما صورت رو برای قایتی آفریدند. صورت برای قایتی آفریده شد، ولی این صورتی که برای قایتی آفریده شد احتیاج به ماده داشت، به خاطر برآوردن حاجتش ماده رو بهش دادند. فبوین من هذا کله، این که ماده لعجل صورت است، یعنی ماده رو به خاطر صورت آفریدن، صورت اصل بود، ماده رو برای برآوردن حاجت صورت آفریدن. و انها تتوخا لتحصل فیحصل فیها صورت فتحصل فیها صورت، انها یعنی ماده رو قصد می کنند تا حاصل شود که به دنبالش تحصل و پیه صورت، صورت در حاصل شود. ولیست صورت لعجل ماده، صورت برای ماده نهی فریدند که ماده حاجتمند باشه صورت بهش دادن که حاجتش برطرف بشه. یعنی ماده را اصل نگیرید که صورت به خاطر ماده آفریده شده باشه. و این کان لابده من الماده، ولو ما ماده رو لازم داریم، ولی اصل حسابش نکنید. ماده رو آوردن که صورت درش ایجاد بشه، نه ماده رو آوردن برای که اصل باشه. و این کان لابده من الماده، ماده رو لازم داریم حتی توجد فی از صورت، تا صورت درش موجود بشه. تمام شد. از و من تعمل رد جدیدیست برای انباز خلیسی ها، و این رد به صورت معارضه است، به صورت مناقضه نیست. تا حالا دلیل انباز خلیسی ها رو رد میکردیم، بیانشون رو رد میکردیم، الان به دلیلشون کار نداریم. یه دلیل مستقلی که نظر خودمون رو افاده میکنه در کنار دلیل انباز خلیسی ها اقامه میکنیم تا دلیل با دلیل انباز خلیسی ها معارضه کنه، و اون دلیل نشه. توجه کنید، اصلا به کلمات اونا کار نداریم، اونا چی گفتن کار نداریم، نتیجه که گرفتن نتیجهشون رو خراب میکنیم. اونا نتیجه که گرفته بودن این بود که قایتی برای خلق، برای خلق خلائق نیست. ما جواب میدیم در اعضای حیوان، در اعضای نبات تأمل کن، میبینی که برات شکی نمیماند که حیوان اجزاش به خاطر قایتی آفریده شدند، نبات اجزاش به خاطر قایتی آفریده شدند، هم حیوان با اعضاش اون قایات رو تعقیب میکند، هم نبات با اجزاش اون قایات رو تعقیب میکنه. تو ملاحظه بکنی قایات، ملاحظه کنی نبات و حیوان رو، قهرن به این نتیجه میرسی که کل جهان لقایتن آفریده شده، یا به تعبیر دیگه جزئیات لقایتن آفریده شدن. حرف هم باز قلس که میگفت لقایتن آفریده نشدن باطل است. توجه میکنیم ما اصلا به استدلال هم باز قلس کار نداریم، نتیجه چی گرفت داریم باطل میکنیم، با یه دلیل مستقلی داریم نتیجه خلاف نتیجه او میگیریم، پس معارضه میکند دلیل ما با دلیل او. تا حالا داشتیم دلیلش رو باطل میکردیم، حالا به مستقیمن سمت ابطال دلیل نمیریم، دلیلی اقامه میکنیم بر مدعای خودمون، نتیجه میگیریم خلاف نتیجهی که او میگرفت، از این طریق نتیجهی که او گرفته باطل میکنیم. این دلیلیست به صورت معارضه که ابن سینا در آخر اشاره میکنه. و من تعمل، خوب بود سرخط نمیشته میشد، من تعمل منافع اعضای حیوان رو و منافع اعضای نبات رو، لم یبق لهو شک کن در این که امور طبیعی لقایتن هستند. بعد ایشون دو مرتبه میگه که ما کلاممون رو به اینجا ختم نمی کنیم، هنوز در آخر طبیعیات اشاره می کنیم به مطلبی که نشان می دهد که تمام جزئیات لقایتن خلق شدن، و اتفاقی که انباز خلص ادعا می کنه ادعای باطلی است. و ستشم و منزارک شیعن آخر فی آخر شیعن فی آخر کلام نفت طبیعیات، ستشم و منزارک استشمام میکنی از ذکر این منافع و قایات که برای اعضای حیوان و نبات هستند، شیعی را، یعنی پاره از این غایات رو، مقداری از این غایات رو برای تو توضیح میدیم در آخر کلام نفر طبیعیات. توجه کنید کتاب طبیعیات شفا 8 قسمت داره. قسمت هفتم بحث نباته، قسمت هشتم بحث حیوانه. بحث نبات بحث کوتاهیه، بحث حیوانی خود طولانی تره. در بحث هفتم، در فن هفتم و فن هشتم که آخر طبیعیات ماست، آخر کتاب طبیعیات، ما پاره از منافع اجزای نباتات و اعضای حیوانات رو خواهیم گفت. تو اونجا مقداری از این کلامات ما رو استشمام میکنی، یعنی ادعای ما رو اونجا میابی. ما ادعا میکنیم که تمام این اشیا برای غایت آفریده شدن و فوایدی رو برایشون مترتب میدونیم. در آخر کتاب طبیعیات مقداری از این مباحث رو تو اونجا خواهی یافت. ببینید الان گفت من تعمدم منافع اعضای حیوان و اعضای نبات رو پی میبرد که اینها برای غایت آفریده شدن. حالا اینجا ادعا کرد، میگه در آخر کتاب طبیعیات که بحث نبات داریم، بحث حیوان داریم، پاره از این غایت رو زش خواهیم کرد و اونجا تو متوجه خواهی شد که حتما اعضای حیوان لقایات آفریده شدن، حتما اعضای نبات هم لقایات آفریده شدن. و ستشم من ذلک شیئا، یعنی از این که اعضای حیوان لقایات است، اجزای نبات لقایات است، استشمام میکنی شیء، یعنی مقداری رو. همه شما کامل توضیح نمیدیم، همه غایت ها رو نمیدیم، بعضیشو میگیم. شیء یعنی مقداری از این غایات رو استشمام میکنی در آخر کلام ما در کتاب طبیعیاتمون، یعنی اونجایی که بحث نبات و بحث حیوان رو مطرح میکنی. تمام شد. و ما هازا کله، یعنی با این که ما قول انباز قول سیار رو رد کردیم و گفتیم این چنین نیست که جزئیات اتفاقی باشند بلکه برای غایت آفریده شدن، با وجود این قبول میکنیم که گاهی از اوقات همین جزئیات به طور اتفاقی فوایدی رو در پی دارند، یعنی اتفاق رو به صورت موجب جزئیه در این جزئیات قبول میکنیم. ولی این که جزئیات همه فوایدشون اتفاقی باشد و اصلا برای غایت ذاتی آفریده نشده باشن، اینو داریم انکار میکنیم. اما وجود اتفاق و حدوث اتفاق و پیش آمدن اتفاق در جزئیات رو منکر نیستیم. قائلیم که گاهی از اوقات هم در جزئیات اتفاق رخ میده. و ما هذا کله، یعنی با توجه با وجود این که اینطور انباز قلیسی ها را رد کردیم، با وجود این فلا یونکر، انکار نمی شود که در امور طبیعیه امور ضروریه باشد، امور ضروریه باشد، اتفاقیه یا ضروریه. ضروریه یعنی اونایی که دیگه به خاطر غایت نیستند، حتما باید واقع بشند. که بعضها یحتاج الیها للغایه و بعضها یلزم الغایه. ما امور ضروریه رو یا به تعبیر اتفاقیه رو یا تعبیر خودشون ضروریه بهتره، امور ضروریه رو قبول میکنیم، یعنی در این جزئیات طبیعی اموری باید واقع بشن که دیگه دنبال غایتشون هم نیستیم، ضرورت اقتضا میکنه وقوعشون رو، اینا رو قبول داریم واقع میشوند. منتها اینو میگیم بعضی ها واقع میشوند تا زمینه باشند برای حصول غایت، بعضی ها بعد از غایت واقع میشوند تا لازم غایت و مؤخر از غایت باشند. پس ما منکر وجود ضروریات در عالم طبیعت و در جزئیات نیستیم، ضروریات رو قبول داریم. منتها اینطور میگیم که این ضروریات مورد حاجتن و هستند و بایدن باشن، اما بعضی ها زمینه می شوند برای این که غایت بعدی پیدا بشه، یعنی غایت بعدن پیدا بشه. بعضی هم لازم غایت می شوند، یعنی مؤخر از غایت می شوند. فلا یونکر ان یکون در امور طبیعیه امور ضروریه، امور ضروریه رو در امور طبیعیه داریم، حتما داریم. اما بعض این امور ضروریه یحتاج و الیها برای ترتب غایت، بعضی ها رو احتیاج داریم تا غایت بر اونها مترتب شود، یعنی زمینه حصول غایت رو فراهم میکنن. و بعضها یلزم الغایه، بعضی هم لازم غایتند و مؤخر از غایتند. اونایی که یحتاج الیها للغایه مقدمن بر غایت که زمینه حصول غایت رو فراهم میکنن. اینهایی که لازم غایتند مؤخر از غایتن، چون هر لازمی مؤخر از ملزومه. پس ما در بین امور طبیعی امور ضروریه رو قائلیم، من تا این امور ضروریه رو بالاخره یه جوری با غایت پیوندشون میدیم. اینطور نیست که بگیم اونجا که امور ضروریه هست دیگه غایت نیست، یه جور با غایت پیوندشون میدیم، میگیم غایت هم هست. حالا یا این امور ضروریه مقدم بر غایتن یا ملحق به غایت و مؤخر از غایت هم. ولی اینطور نیست که وقتی امور ضروری آمدن دیگه ما غایت رو نفی کنیم. انباز غلص این کار میکرد دیگه، اون وقتی امور ضروری پیش میامدن غایت رو نفی میکرد. ما میگیم نه، امور ضروری قبول داریم ولی با آمدن امور ضروری غایت رو نفی میکنیم. قول انباز غلص هم رد شد. پس در این فصل ما قول کسانی که اتفاق رو قائل نبودن اولا رد کردیم، قول زیمقراطیسی ها رو که در عالم اتفاق رو قائل بود در جزئیات اتفاق رو قائل نبود اونم دوم رد کردیم، قول انباز قلسی ها که در جزئیات اتفاق رو قائل بود آخر سر رد کردیم. پس حجج و مذاهب کسانی که در باب اتفاق و بخت به خطا رفتن تماما رد شد. فصل متشفل همین مطلب بود. در عالم انباز غلص حرفی نزده بود، در جزئیات گفته بود، بحثش در جزئیات بود. در جزئیات ایشون معتقد بود که اتفاق است، اما ثابت کردیم که اتفاق نیست. نه که اتفاق نیست، اگر هم اتفاق باشد نفی غایت نمی کند. غایت هست، در وجه جام اتفاق هم اضافه بر غایت هست. به قول خودشون ضرورت که آمد غایت رو نفی نمی کند، با غایت جمع می شود. او میخواست با ضرورت یا با اتفاق غایت رو نفی کند. ما میگیم نه، ضرورت هم قبول داریم، اتفاق هم قبول داریم به صورت موجب جزئیه، ولی با ضرورت یا اتفاق غایت نفی نمیشه، غایت هم قبول داریم.